میگل آریاس، کمیسر انرژی اتحادیه اروپا، برای مذاکره با مقامات ایرانی در خصوص توافق هسته‌ای برجام به تهران سفر کرده و با علی اکبر صالحی، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران، دیدار کرده است و گفته است که به تعهداتمان در برجام پایبند هستیم. جناب آقای فریدون خاوند، نخستین پرسش من از شما به عنوان اقتصاددان این هست که با توجه به اینکه پس از خروج آمریکا از برجام بسیاری معتقدند که اروپا به هیچ قیمتی نمیتواند توافق هسته‌ای با ایران را نجات دهد، راهکارهای اروپا برای حفظ برجام و قانع کردن ایران برای ترک نکردن این توافق چیست؟
اروپایی‌ها در کنفرانس سران اتحادیه اروپا و کشورهای بالکان غربی که به تازگی برگزار شد، یک سلسله تصمیم‌هایی را اتخاذ کردند برای اینکه پشتیبانی کنند از بقای برجام و در واقع مخالفت بکنند با تصمیم ایالات متحده آمریکا مبنی بر خروج از برجام و به خصوص تصمیم آمریکا به اینکه قوانین فرامرزی رو تحمیل بکنه بر شرکت‌های اروپایی، بانک‌های اروپایی در رابطه با جمهوری اسلامی. یکی از راه‌هایی رو که اروپایی‌ها پیدا کردن این هست که در واقع بیان قانون سال 1996 رو که در مورد کوبا به اجرا گذاشته شده بود از نو بهش جان بدن و ایران رو هم مشمول این قانون بکنن. قانون که در 1996 به اجرا گذاشته شد برای این بود که شرکت‌های اروپایی بتونن از شمول مجازات‌های اقتصادی آمریکا علیه کوبا فرار بکنن. این قانون به شرکت‌های اروپایی اجازه میداد تحریم‌های آمریکا در مورد کوبا رو نادیده بگیرند و از پاسخگویی به مقام‌های قضایی آمریکا خودداری بکنند. حالا احتمال داره که اروپایی‌ها همون قانون رو در مورد ایران هم به کار بگیرند. مسئله در اونجاست که تعداد خیلی کمی از شرکت‌های اروپایی از قانون 1996 در مورد کوبا استفاده کردند و ترجیح دادند که مستقیماً با خود آمریکایی‌ها گفتگو بکنند. راه‌های دیگری رو هم اروپایی‌ها بررسی کردند، از جمله در مورد مسئله تأمین اعتبارات برای سرمایه‌گذاری و بازرگانی با تهران، به خصوص با توسل جستن به امکانات بانک سرمایه‌گذاری اروپا. در واقع بانک سرمایه‌گذاری اروپا قرار شده که اعتبارهایی رو عرضه بکنه به کسانی که میخوان با ایران با کار بکنن در بین اروپایی‌ها، تا اینکه بانک‌های اروپایی که به اصطلاح مقاومت میکنن در مقابل ورود به بازار ایران، این مقاومت یه مقداری خونسا بشه و راه باز بشه برای انجام عملیات بازرگانی و سرمایه گذاری در ایران. اینها مهمترین محورهایی است که اروپایی ها در نظر گرفتن در رابطه با ایران.
آیا احیای ماده مسدودسازی تحریم ها توسط اتحادیه اروپا در حفظ برجام میتونه مؤثر باشه؟
ببینین، خیلی کم از شرکت های اروپایی از این قانون استفاده کردن، ترجیح دادن که برای اینکه مورد مجازات آمریکا قرار نگیرن خودشون مستقیماً با آمریکایی‌ها گفتگو بکنند. من فکر می‌کنم که در مورد این قانون مثل کل امتیازهایی که در نظر گرفته شده، راهکارهایی که در نظر گرفته شده از سوی اتحادیه اروپا در رابطه با ایران، مسائل و مشکلاتی مطرح میشه. مشکل اول این هست که ایالات متحده آمریکا یک کشوره، یک دستگاه رهبری داره، در حالی که اتحادیه اروپا مرکب از 28 کشوره، حالا انگلستان هم ازش میره بیرون و 27 کشور میشه. همه این کشورها در مورد رابطه با ایران نظر واحدی ندارن، بین اونها اختلاف نظرهای زیادی هست. بنابراین اگر قرار باشه تصمیمی از طرف اتحادیه اروپا گرفته بشه، این 27 کشور باید در مورد اون تصمیم موافقت کنن و این مقداری مسائل رو مشکل میکنه. در درجه دوم، این اروپایی ها میتوانند یک مقداری امتیازهایی رو که در نظر گرفتن، راهکارهایی رو که در نظر گرفتن به اجرا بگذارن، به شرطی که ایران هم بپذیره که در مورد موشک‌های بالیستیک یا در مورد سیاستش در کشورهایی مثل عراق و سوریه و لبنان و یمن با اروپایی‌ها مذاکره بکنه. و این بعید به نظر میرسه دست کم در شرایط فعلی. و بالاخره مسئله دیگه این هست که لابی های اسرائیل و عربستان سعودی در اروپا نیرومند هستند و اروپایی ها در رابطه شون با ایران باید جانب دو قدرت بزرگ خاورمیانه رو که عربستان و اسرائیل باشه در نظر بگیرن. مجموعه این عوامل یک مقداری به اصطلاح کار رو و تلاش رو از طرف اروپا در رابطه با برجام دشوار میکنه.
هیئت اروپایی از بکارگیری یورو در تعاملات میان ایران و اروپا و وضع قوانینی جدید برای شرکت‌های اروپایی که با ایران کار می‌کنند خبر داده. این اقدامات آیا در باقی ماندن شرکت‌های اروپایی در ایران با وجود تحریم‌های آمریکا می‌تونه مؤثر باشه؟
ببینید، مسئله استفاده از دلار مسئله بسیار بسیار مهمی هست و شرکت‌های اروپایی که بخوان از دلار در رابطه با ایران استفاده کنن، چه در مورد بازرگانی و چه در مورد سرمایه‌گذاری، اینها با به اصطلاح مشکلات مقامات و قدرت‌های بانکی و مالی اروپا روبرو میشن. بنابراین راه‌هایی رو در نظر گرفتن اروپایی‌ها، باز هم استفاده کردن از بانک سرمایه‌گذاری اروپا تا یک مقداری راه رو باز بکنه برای اینکه بانک‌ها و شرکت‌های اروپایی مجبور نباشند از یورو استفاده کنند در رابطه با ایران. ولی در این زمینه هم مشکلاتی وجود داره، به خاطر اینکه در بعضی از مسائل بازرگانی و بخش‌های بازرگانی مثل بخش‌های مربوط به هواپیما، به اصطلاح صنعت هواپیمایی و همینطور بخش نفت، دلار جاری‌ترین پول هست و شرکت‌ها باید راهی پیدا بکنن برای اینکه از دلار در مبادلات با ایران اصلا استفاده نکنند. به هر حال این راه‌هایی هست که اتحادیه اروپا در نظر گرفته، این ابتکارهایی هست که میتونه به اجرا بگذاره، ولی همونطور که عرض کردم این ابتکارها با مشکلاتی روبرو میشه. باید دید که اروپا چقدر مصر هست در انجام این بستر در مقابله با این مشکلات. از طرف دیگه شرکت ها و بانک های اروپایی که منافع عظیم دارن در بازار ایالات متحده آمریکا طبعا نمیتونن فقط به حرف اکتفا بکنن. شرکتی مثل توتال مثلا حدود 70% به اصطلاح اعتبارهایی رو که دریافت میکنه از بانکهای آمریکایی هست و به تکنولوژی آمریکا شدیداً احتیاج داره و به خصوص خود شرکت توتال در آمریکا فعاله. بنابراین در گزینش بین ایران و آمریکا طبعا توتال جانب آمریکا رو میگیره و اون به حرفهایی رو هم که از طرف مقامات سیاسی اروپا به توتال زده میشه، به این حرفها اونطوری که باید و شاید، خب طبعا وزنه این حرفها رو در نظر میگیره، ولی بسیار دلنگران روابطش هست با ایالات متحده آمریکا. اینها مشکلاتی هست که بر سر روابط اروپا و ایران وجود داره با وجود تمایل اروپایی ها به حفظ برجام.
با تشکر از شما جناب آقای فریدون خاوند اقتصاددان به خاطر فرصتی که در اختیار رادیو بین‌المللی فرانسه قرار دادید.